کورسمان تربیتی رو به اتفاق شنیدیم، انشاءالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. این برنامه با توضیحات استاد تراشیون به سوالات شما ساعت 16 امروز برای شما تکرار میشه. همچنان در خدمت شما هستیم و انشاءالله تا ساعت 6 بامداد بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی خواهیم گرفت. برنامه بعدی سرمشق هست، بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و عرض ارادت خدمت همه شما همراهان همیشگی رادیو معارف. امروز هم با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم. به این برنامه خوش اومدید.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، گاهی اوقات فکر میکنیم استفاده درست از زمان یعنی انجام دادن کارهای بزرگ و پر سر و صدا، اما نهج البلاغه یادمون میده که هر کار خیری حتی کوچکترینش یه نقطه روشن در زندگی ما میسازه. مثلا یک دقیقه دعا، یه لبخند ساده، یا حتی سکوت در لحظه درست میتونه جریان زندگیمون رو عوض کنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند روزگار دو روز است، روزی به کام تو و روزی به زیان تو. چون به کام تو بود سرمست مشو، و چون به زیان تو بود غمناک مباش، زیرا هر دو مایه آزمایش توست. این نگاه زیبا یعنی این که زمان همیشه برای ما یک آموزگاره، اگه فقط بهش گوش بدیم. در این بخش از برنامه همراه میشیم با سخنان کارشناس حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. بررسی مسائل مربوط به زمان و دهر و روزگار از دید نهج البلاغه محور بحث ماست خدمت شما. زمان میگذره و این گذرا بودن روزگار آثار و پیامدهایی هم در زندگی افراد و امتها داره که باید ازش درس گرفت. آیا زمانه عوض میشه یا انسانها تغییر میکنند؟ حضرت امیر علیه السلام به نوعی به شباهت زمانها و حوادث اشاره میکنه. یعنی جوهره حوادث زمانی یکی و یکسانه و این انسانها هستن که میاند و میرن و روی ریل زمان آثاری از خود بر جای میذارن، یا زمان در اونها اثر میذاره با سنتها و قوانینش. حضرت علی علیه السلام در خطبه 89 که به مفهوم ابلاغ پیام الهی به انسانها از سوی پیامبر اکرم اشاره داره، به این تشابه زمانی و توالی بعثتها و فراز و نشیب تاریخ و روزگار اشاره میکنه. از دوره بازگشت جاهلیت ها و غفلت ها، از پیام های آسمان و دعوت پیامبران میگه و هشدار میده که فاعتبروا عباد الله، ای بندگان خدا عبرت بگیرید، تنها شما نیستید که مخاطب این پیام ها هستید، بلکه امت های گذشته در زمان های گذشته هم با همین دعوت ها، پیام ها، رسالت ها و هشدار ها مواجه بودند، یا میپذیرفتند و سعادتمند میشدند، یا در میافتادند و هلاک میشدند. حضرت میفرماید بین شما و گذشتگان خیلی فاصله نیفتاده، روزگار خیلی کهنه و قدیمی نیست. امت‌ها و قرن‌ها پیش چشم شما هستند. چقدر فاصله است بین شما و اونهایی که روزگاری در صلب اونها بودید، به دنیا آمدید، اونها رفتند، روزی هم شما مرید و فرزندانتان هستند. ولی این پیام‌ها و رسالت‌ها در متن زمان باقیه. ما انتم الیوم من یوم کنتم فی اصلابهم به بعید. اگرچه مردم در گذشته چشم و گوش و دلهایی داشتند که با این پیام‌ها روبرو می‌شدند، امروز هم شما همان چشم و گوش و دل رو دارید و مخاطب اونها هستید. ببینید چه می‌کنید. ولا جعلت لهم الافئدت و فی ذلک الزمان الا وقد اعطیتم مثلها فی هذا الزمان. آنچه که در زمان گذشته به اونها داده شده بود، در دل و جانشان قرار گرفته بود، در این زمان همونها به شما داده شده. من هم همان پیام‌ها رو به شما بازگو می‌کنم که پیامبر به شما گفت. چیز تازه‌ای نیست. والله ما اسمعکم الرسول شیئاً الا وها انا ذا مسمعکموه. به خدا قسم آنچرا که پیامبر به گوش شماها رساند، امروز من کسی هم که اونها رو به گوش شما میرسونم. زمان جدیده ولی پیام همان پیامه. قسمت بعد سخن رو هم توجه بفرمایید.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان نقش خانواده در پیشگیری و درمان جرائم اجتماعی با تکیه بر آموزه‌های علوی. نویسندگان این اثر جناب آقای عباس علی فراحتی و سرکار خانم محبوبه درخشند فر هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: خانواده از عناصر و ارکان اصلی تربیت فرزندان می‌باشد. آموزه‌های نورانی اسلام به نقش خانواده و اهمیت آن در شکلگیری شخصیت و تربیت فرزندان توجه ویژه‌ای دارد. در معارف علوی و رهنمودهای ارزشمند امیرالمؤمنین علیه السلام به جایگاه نهاد خانواده در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی اشاره شده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش کیفی و با مراجعه به اسناد روایی معتبر به ویژه نهج البلاغه به تحلیل محتوای این منابع پرداخته است. در خصوص یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت آسیب‌های اجتماعی در جوامع امروزی چنان سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده که تلاش و همت همه نهادهای اجتماعی از جمله خانواده را می‌طلبد. آسیب‌های روانی و اجتماعی از اصلی‌ترین معضلات تهدیدکننده زندگی امروزی است که با زدودن نیروها و توانمندی‌های انسانی نقش مخربی در سلامت و روند توسعه و پیشرفت جامعه دارد. از این رو همه نهادها و سازمان‌های رسمی و غیر رسمی و به خصوص خانواده‌ها و والدین می‌توانند با تکیه بر آموزه‌های نهج البلاغه با آثار آسیب‌ها و جرائم مقابله کرده و راهکارهای مناسبی را اجرا کنند.
شبی به سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن، مگر که رحم برم من به شور شیدائی، مگر که رحم برم من به شور شیدائی.
همچنان مهمان لحظه های گرم و با صفای خونه های شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. بزرگترین و ارزشمندترین هدیه‌ای که خداوند به انسان‌ها عطا کرده زمانه. چقدر خوبه که قدر لحظه به لحظه اون رو بدونیم و از روی غفلت از دستش ندیم. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی تقدیم به شما.
گفتیم که پیام‌های دعوت آسمانی از زبان پیامبران الهی یکیه. زمانها تازه میشه، امتها جدید میان، ولی همون پیام ها روی نوار تاریخ بشری و همه زمانها تکرار میشه تا هر کس بهره و سهم خودش رو از این نوار گذران برداره یا دست خالی باشه. مثل نوار متحرکی که در فرودگاه ها دیدید میچرخه و ساک ها و چمدان های مسافرین رو دم دستشون میاره، از بارها و ساک ها کم میشه ولی نوار همچنان میچرخه. این تشابه زمانی بین امتها و توجه داشتن به اون کلاس درسی برای فرزندان هر زمانه که روی نیمکت تاریخ نشستن و ایفای مسئولیت میکنن. خطبه 157 رو ببینید، با استفاده از همین عنصر مردم رو به تقوا دعوت میکنه. میفرماید ای بندگان خدا، عباد الله، ان الدهر یجری بالباقین که جریهی بالماوین لا یعود ما ولا منه ولا یبقا سرمدن ما فیه آخر و فعالهی که اوله متشابهتن اموره متظاهرتن اعلامه. جریان روزگار و برخورد تاریخ با همه یکسانه، نسبت به شما همانطور میگذره که نسبت به گذشتگان جریان داشته. چنین نیست که با شما آرام بگذره و با دیگران تند، با شما مدارا کنه و با گذشتگان سختگیر. چرخه تاریخ نسبت به گذشتگان و امروزیان و آیندگان یکسانه، متشابهتون امورو. مهم درک این شباهت و کشف این سنت ها و بهره‌گیری از این فرصت هاست. زمان چنینه که اگر بخشی از آن گذشت دیگه بر نمی گرده. یک لحظه هم نمیتونید حرکت زمان و تاریخ رو کند یا متوقف کنید. زمان نه راکت و بی حرکت میمانه، نه محتویات زمان که ما انسانها و اعمال ماست ابدی و ماندگاره. لا یعود و ما ولا منه و لا یبقا سرمدن ما فیه. شما غفلت کنید، قطار زمان رفته و شما جا موندید یا دست خالی موندید. این نوع زمان شناسی رو ببینید که چقدر آموزنده است. رو بار سفر بند که یاران همه رفتند. پیام حضرت در ادامه این یادآوری ها این هست که فمن شغل نفسه به غیر نفسهی تحیر فی الظلمات. کسی که خود رو مشغول دیگران کنه و از خودش غافل بشه در تاریکی ها سرگردان میشه. به خیشتن نفسی ای جوان به خود پرداز. از درس ها و آموزه های زمان باز هم خدمت شما خواهیم گفت تا برنامه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی 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 یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه سرمشق، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و التماس دعا.
نظری زلوت خرمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری زلوت خرمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
صلی الله علیک یا امیرالمؤمنین. برنامه سرمشق بررسی موضوع نهج البلاغه ساعت 20:45 دقیقه امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. در خدمت شما هستیم و این بخش از برنامه ها رو با رواق معرفت پی خواهیم گرفت. دعوت میکنم بشنوید.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
باغ معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. برنامه رواق معرفت رو تقدیم شما می‌کنیم و بحث سری جدید مجموعه رواق معرفت در نقد و بررسی الحاد جدید یا الحاد علمی که با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام جناب استاد حمیدرضا شاکرین تقدیم شما میشه. در مجال امروز هم جناب استاد شاکرین قبول زحمت کردند، در استودیوی برنامه حضور پیدا کردند. در آغاز برنامه ضمن تشکر از حضورشون در برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از همه همکاران و دستم در کاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت.
بحث ما خب در این مجموعه رسید به بحث الحاد جدید که در عرصه برخی از دانش‌هایی که در دوران جدید با تلاش علمی دانشمندان عرصه علمی رو دنبال میکنن، طیفی از ملحدان بهره‌هایی رو ناظر به اون دانش‌ها، یا بهتر بگیم شبهاتی رو ناظر به اون دانش‌ها به حوزه مباحث الهیاتی و خداشناسی وارد میکنن که رسیده بودیم به بحث زیست‌شناسی تکاملی داروین. توضیح این دانش رو داشتیم و مباحثی که آقای داروین مطرح کرده بود در بحث خلقت و رسوندیم بحث رو به رویکردهای مواجهه با نظریه داروین که اشاره کردیم 5 جریان در برابر این نظریه داروین موضعی میگیرن، موازعی دارن و رویکردهایی رو مطرح میکنن. در باب جریان طبیعتگرایی تکاملی داشتیم بحث میکردیم از میان این 5 جریان و توضیح دادیم اصل جریان طبیعتگرایی تکاملی را و بهره‌ای که یکی از افراد در دوران جدید از این بحث میگیره آقای داوکینز. ادعای داوکینز رو داشتیم مطرح میکردیم، از ایتالیا اشاره کردید که ما اگه بخوایم دیدگاه داوکینز رو در بهره و استفاده‌ای که از نظریه تکاملی داروین میگیره و بهره‌ای که در این حوزه ناظر به بحث خودش داره و نقدی که به حوزه مباحث الهیاتی، 5 تا مدعا رو ما میتونیم در دیدگاه ایشون دنبال کنیم و مطرح کنیم. اولین ادعا که بحث برنامه قبل ما بود این بود که انتخاب طبیعی پاسخگوی چیستان هستی است. در واقع آن چیزی که در عرصه چیستی دایره خلقت و هستی در جهان طبیعی میبینیم، ایشون با نظریه تکاملی داروین دنبال میکنه و انتخاب طبیعی رو بهترین پاسخگویی برای این مسئله میدونه که ما جلسه قبل هم اصل این مدعا رو توضیح دادیم و هم نقدی که هم از منظر علمی به این دیدگاه وارد میشه و هم نقدهای فلسفی و الهیاتی. این مباحث رو البته یه مقدار به جهت اینکه خب مجال ما محدوده با سرعت اشاره کردیم، فرصت هم نیست بیش از این ورود پیدا کنیم. وارد مدعای دومشون می‌خواستیم بشیم که اشاره کردید بر اساس مدعای داوکینز این نظریه یا نظریه انتخاب طبیعی هیچ نقد قابل ردی برش وارد نیست که بنا بود توضیحش رو در این برنامه داشته باشیم.
بله، ایشون میگن که ما انتقاد غیر قابل ردی بر این که انتخاب طبیعی میتونه تمام فرایند ارزم بزرگ شما حیات رو و زندگی رو توضیح بده نداریم. پس این نظریه برای ما حیات و تحولات و برنامه زندگی رو همه رو توضیح میده، کسی هم نمیتونه ردش بکنه. انتقادی اگرچه بهش انتقاد کردن، ولی همه این انتقادا رو ما جواب میدیم و انتقاد غیر قابل ردی نداره. این ادعای آقای داوکینز هست، ولی این ادعا از جهاتی مخدوشه که اشکالات متعددی به این وارد شده. من بعضیش رو عرض میکنم. یکی این که اولا شما دارید انتخاب طبیعی رو بیش از حد و ظرفیت خودش توسعه میدید. شما میگید انتخاب طبیعی همه برنامه زندگی رو توضیح میده. نه، انتخاب طبیعی اصلا همچی ادعایی نداره. انتخاب طبیعی تو نظریه تکامل داروین داره تطورات حیات رو توضیح میده، تمامی برنامه زندگی اصلا تو دستورش نیست، حرفی نداره، برای خیلی جنبه بحثی نداره. بنابراین اولا شما دارید اغراق میکنید و غیر علمی دارید حرف میزنید. انتخاب طبیعی حوزه محدودتری داره از آن چیزی که شما دارید میگید و ناظر به تمامی زندگی نیست. این اولا. تازه انتخاب طبیعی میخواد فرایند سازش و سازگاری تکاملی رو برای ما توضیح بده که در واقع در صورت انتخاب طبیعی باقی میمانه اون چیزی که سازگاره و الا نابود میشه. یه اشکالی که بعضی از خود دانشمندان از نظر علمی به این حرف گرفتن اینه که ما شکاف‌های بزرگی در فرایند تبیین سازشی داریم که میخواد در واقع شما اینو میذاری به دوش اصل انتخاب طبیعی. چه انتخاب طبیعی چه کلیت این نظریه خیلی گسل‌ها وجود داره، قبلا هم مطرح اشاراتی داشتیم که نمیتونه توضیح بده. بنابراین اینجا این شما به اونا توجهی نمی کنید و چشم میبندید بر ضعف‌ها و نقصان‌هایی که در این زمینه وجود داره. نکته دیگری که باز مطرح هست اینه که شما حرف آخرتون اینه که خب پس همه چی رو انتخاب طبیعی توضیح میده، پس نیازی به وجود طراح در هستی نیست، یعنی و به این طریق میخواهید در واقع خدا رو بزنید کنار، در حالی که فرایند تکامل اتفاقا از دید برخی از تکامل شناسان دلالت بر وجود طرح و برنامه داره. نظریه تکامل خدا باورانه ادعاش اینه که اتفاقا ما با همین برنامه تکامل به خدا میرسیم. یعنی ما وقتی که فرایند تکامل رو نگاه میکنیم میبینیم یک حرکت جهتداری وجود داره که صدر و ذیلش که نگاه میکنیم میبینیم انگار جوری طراحی شده که دقیقا به این نتیجه برسه. تکامل برسه. بنابراین حتی ما اصل انتخاب طبیعی که شما میگید بپذیریم و نظریه تکامل رو بپذیریم و پاسخگوی همه چیز بدونیم و همه این حرفا هم که بپذیریم
باز نه که خدا نمیده،
اون نتیجه که شما بخواید نمیده. این اصلا ما وقتی اینو مطالعه میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم اونقدر حساب شده است، اونقدر دقیقه و اونقدر ظریفه که جز اینکه طراحی شده باشه چیز دیگه ای نیست. و اشکالات دیگری هم مطرح کردن که خب شما گفتید که آقا هیچ انتقاد غیر قابل ردی نداره. خب یه سری انتقاد داره شما نتونستید رد کنید. بعد هم گفتید خب حالا علم ما محدوده، بعدن جواب داده میشه. خب 200 ساله داره جواب داده میشه، کوچی شد، خیلی پرسش ها مون، شما به آینده حواله دادید. نه، این نشون میده که در واقع شما دارید بلند پروازی میکنید و خیلی سخاوتمندانه دارید از این نظریه دارید یک جهان بینی میسازید و بار اضافیه که دارید برش تحمیل میکنید.
درست. خب ما این مدعای دوم در واقع داشتیم مطرح میکردیم که اگر ادعا میکنه آقای داوکینز که هیچ نقد غیر قابل ردی به نظریه وارد نیست، دیدیم که نه، اشکالات جدی داره و احتمال انتقادات اساسی هم وارده. ضمن این که حالا برفرضم بگیم که نظریه انتخاب طبیعی درست هم باشه بر اساس نگاه زیستشناسی تکاملی، منافاتی با مسئله طراحی این مسئله از سوی خداوند نداره. خب اگر اجازه می‌فرمایید ما فرصتی از تکنده محترم بگیریم تا وارد مدعای سوم بشیم.
الله 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 سبحان الله الحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله
شما شنونده برنامه رواق معرفت از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف هستید. نقد دیدگاه طبیعت‌گرایی تکاملی رو داشتیم دنبال می‌کردیم. ادعای آقای داوکینز رو در پذیرش نظریه تکاملی داروین داشتیم دنبال می‌کردیم و اشاره کردیم که مدعیاتی رو آقای داوکینز داره مطرح می‌کنه. در مدعای دوم که اشاره کرد هیچ نقد غیر قابل ردی بر نظریه انتخاب طبیعی وارد نیست، خب در بخش اول برنامه امروز جناب استاد شاکرین اشاره کردن که اتفاقا نقدهای جدی وارده و با پذیرش تازه نظریه انتخاب طبیعی هم دلیلی برای انکار وجود خدا وجود نداره. مدعای سوم رو در اون پنج مدعایی که اشاره داشتیم گفتیم که جناب استاد شاکرین انتخاب طبیعی کر و کور است. الان باید وارد این مدعا بشیم و تحلیل کنیم. بفرمایید.
بله، آقای داوکینز برای اینکه بتونه اون طبیعت گرایی خودش رو تثبیت بکنه میاد اینجا این رو مطرح میکنه که این انتخاب طبیعی نابیناست، کوره. یعنی چه نابیناست؟ به این معناست که خب شعور نداره. وقتی شعور نداره بنابراین قایت نداره، طرح و برنامه نداره، جهتمند نیست. این ویژگی هاشه. در واقع کاملا به گونه ای عمل میکنه که هیچ جهت مشخصی رو در واقع دنبال نمیکنه. نه به تعبیرشون نه سری داره، نه سودایی داره، نه فکری داره، نه برنامه ریزی داره، هیچ این چیزا رو نداره. خب این دیدگاهیشون از یه جهاتی محل نظره و اون اینه که خیلی خوب، بسیار خوب، پذیرفتیم که انتخاب طبیعی شعور نداره. خب انتخاب طبیعی که اولا خیلی کاره ای نبود طبق دیدگاه ارنست مایر که قبلا هم عرض کردیم. حالا به فرض کاره ای باشه میشه یه فاعل طبیعی، و فاعل طبیعی شعور نداره. کسی نگفته که شعور داره، بحث در اینه که پشت سر این یه شعوری نهفته است یا نیست. و این که فاعل طبیعی نابینا باشه این منافاتی نداره که از بیرون هدایت یافته باشه و جهتی درش قرار داده شده باشه و مقدر شده باشه. نکته دیگر این که این انتخاب طبیعی به تعبیری که آیه داوکینز در اینجا داره اینه که خودکار داره، خودش کارشو عمل میکنه. خب خودکار بودن یه بحثه، خودبسنده بودن بحث دیگریست. نظریه الهی که مخالف خودکار بودنش نیست، مخالف خودبسندگیشه.
درسته؟
که بالاخره این و کنشش و روشی که داره و مجموعی که داره کار میکنه آیا اینا قائم به ذاتن، خودبسنده هستن یا نه ویژگی هایی که دارن خودبسندگی رو دلالت نداره. ضمن اینکه نابینایی و قایت نداشتن، ببینید ما در بحث قایت که مطرح میشه توی فلسفه ما یه قایت داریم، یه علت قایی داریم.
بله،
قایت اصطلاحاً میگن که ما ینتهی الیه الحرکه. علت قایی میگن اونه که ما لعجل الحرکه، قایت اونیه که فعلی به اون میرسه، اما علت قایی اونیه که در واقع به خاطر رسیدن به اون فعل انجام میگیره. خب این که شما میبینید که تو هر کاری به یه نتیجه رسید، این نتیجه آیا از قبل خواسته شده بود یا خواسته نشده بود، اراده شده بود یا نشده بود، این اصلا یه بحث فلسفیه، این یه بحث علمی نیست. ما که اینو نمیتونیم در قالب تجربه و آزمایشگاه وقتی مثلا H2O رو ترکیب میکنیم میشه یه مولکول آب ببینیم که آیا یه علت قایی داشته یا نداشته. کسی میخواست